امروز در خدمت خانم دکتر شایان آقایان هستیم، متخصص زنان و ناباروری. با ما همراه باشید با هفته پنجم بارداری. سلام خانم دکتر، وقتتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان محترم.
میشه راجع به هفته پنجم بارداری برای ما توضیح بدید؟ هفته پنجم بارداری از کی شروع میشه و بدنمون چه تغییراتی توی این دوره میکنه؟
هفته پنجم بارداری، همونطور که توی قسمت‌های قبلی صحبت کردیم، دیگه الان همه خانوما میدونن که ما هفته پنجم بارداریمون چه زمانی هستش. یعنی ما تاریخ سن بارداری رو به ساعت قراردادی از اولین روز آخرین پریود حساب می‌کنیم. پس الان 4 هفته کامل گذشته و داخل هفته پنجم هستیم. زمانی که قطعی‌ترین و مطمئن‌ترین علامت بارداری قطع شدن پریود یک خانومه و حالا یه سری تغییرات دیگه هم ممکنه که در بدنش ایجاد بشه که خانم شک کنه به بارداری خودش، مثل تهوع استفراغ، خستگی، کرامپ‌های زیر شکم، لکه بینی که میتونه به خاطر اون سیر لانه گزینی جنین اتفاق بیفته، یه مقدار کمردرد و یه مقدار حالت‌های نفخ، افزایش ترشحات که اینا هر کدوم دلیلش تغییراتی هستش که در بدن یک خانم اتفاق میفته. کمردرد همونشو که توی قسمت‌های قبلی گفتیم به خاطر افزایش هورمون پروژسترون و نرم شدن مفاصل و نرم شدن تاندون‌ها هستش. نفخ که خیلی از خانم‌ها شاید میان میگن که ما یه احساس میکنیم شکممون ورم کرده، با این حالت توصیف میکنن که اون هم باز دوباره به خاطر افزایش هورمون پروژسترون هست و اثری که روی روده ها داره، یعنی تحرک روده ها رو کم میکنه و این کاهش تحرک باعث ایجاد نفخ میشه. همینطور افزایش ترشحات یک خانم که باز میتونه در اثر تغییرات هورمونی ایجاد بشه، تهوع استفراغ، همینجوری که رفته رفته هورمون ها توی بدن خانم اضافه میشه و اون هورمون خون جفت که همونی هستش که بتا های سی جی میگن، همونی که ما برای سنجش و تشخیص بارداری ازش استفاده میکنیم، بالا میره، همون باعث تهوع میشه. تهوع اکثرا تهوع صبحگاهی هستش ولی میتونه در زمانهای مختلف دیگه از روز هم اتفاق بیفته، میتونه خیلی خفیف باشه ولی معمولا 80% خانم ها میتونن بگم که تهوع رو تجربه میکنن. بعضیا کمتره، بعضیا به صورت متوسطه و بعضیا بیشتره، میتونه همراه با استفراغ باشه. لکه بینی که گفتم به خاطر هم لانه گزینی و اینا میتونه ایجاد بشه. اینها علائمی هستش که توی این هفته اتفاق میفته ولی قطعی ترین و مطمئن ترینش همون از دست دادن پریوده، یعنی پریود نمیشن و بهترین راه تشخیصش هم دادن آزمایش خون بارداریه که این خبر هیجان انگیز به اون خانم میرسه که بله الان بارداری دیگه قطعی اتفاق افتاد.
مرسی. خانم دکتر به جفت اشاره کردین. سوال خیلی از کار برای ما بوده که توی هفته پنجم جفت تشکیل میشه؟
بله، اگه اجازه بدین اصلا کلن پس شروع کنم در مورد یک خلاصه در مورد تکامل جنین در این هفته بله. بگم بله. و در کنارش راجع به جفت هم صحبت کنیم. خیلی هم میپرسن، مثلا میگن که حالا جنین ما در این هفته اندازش چقدره، سایزش چطوریه و مثلا چه اتفاقاتی داره در بدنش میفته. باید بگم که حدود مثلا 2 میلی‌متر شاید سایز جنین در این زمانه و زمانی هستش که دیگه ما رسماً به اون تخم بارور شده خودمون میتونیم اسم جنین یا امبریو رو بذاریم. جنینی هستش که اندازه یک دونه کنجده ولی مغز، نخاع، سیستم عصبیش و حتی در انتهای هفته پنجم تپیدن قلبش ایجاد میشه، عروق و یه سیرکولیشن و یک جریان خون در بدن اون جنین برقرار میشه و دیگه جایگاه خودش رو در داخل بافت اندومتری یا بافت رحمی محکم میکنه و حالا جفت هم کم کم اطرافش تشکیل میشه و بند ناف تشکیل میشه، جفت تشکیل میشه، جفت کم کم رشد خودش رو توسعه میده تا اینکه بتونه مواد مغذی، اکسیژن رو برای جنین فراهم کنه.
بله. توی هفته پنجم کمردرد و یا حالا درد زیر شکم طبیعیه؟
در هفته پنجم همونطوری که قبلا هم گفتیم بعد مثل هفته چهارم باز همون خانم یه کمردردی رو میتونه تجربه کنه. کمردرد به خاطر افزایش هورمون‌های بارداری هستش، مقدار کمش اشکال نداره، اما گاهی اوقات خانم‌ها یه وقت اون کمردرد رو خیلی بیشتر از حالت عادی احساس می‌کنن، یا اینکه همراه با علائم دیگه‌ای هست که اون وقت باید به هر حال این سه ماه اول سه ماه مهمیه، چون ممکنه که یه وقت یه خانم تو این سه ماه در معرض خطر سقط جنین یا علائم اون هم باشه. اگه درد شدید باشه باید با پزشک خودش در میون بذاره، ولی درد خفیف به خاطر تغییرات هورمونی هست، جای نگرانی نیست، با استراحت، حمایت، مواردی که قبلا عرض کردم مثل اینکه کار طولانی مدت نداشته باشن، نشستن طولانی، ایستادن طولانی نداشته باشن، خواب و استراحت کافی داشته باشن، معمولا به راحتی میشه این دوره رو گذروند.
بله. خانم دکتر چه کارهایی میتونیم بکنیم که ریسک ابتلا به دیابت بارداری رو کاهش بدیم؟
یکی از برحال مشکلاتی که در طی بارداری میتونه اتفاق بیفته دیابت بارداری هست که حالا بحث گسترده‌ای داره، ولی ما اگه بخوایم تو این هفته بیشتر در موردش توضیح بدیم که به هر حال ما در اوایل بارداری یک سری آزمایش‌ها، یعنی زمانی که دیگه الان بارداری رو متوجه شدیم که بارداری اتفاق افتاده، یه سری آزمایش‌هایی رو برای اون خانم به عنوان آزمایش‌های اوایل بارداری چک می‌کنیم که توش یه قند خون ناشتا هم وجود داره، یک میزان مشخصی داره که باید در اون رنج قرار بگیره. ولی در مورد اینکه حالا اون خانم چیکار کنه که یه مقدار ریسک ابتلا به این بیماری درش کمتر بشه، اینکه به هر حال باید رژیم غذایی خودش رو بسیار رعایت کنه، با پزشکش در تماس باشه، از خوردن مواد قندی یا هر جور مواد غذایی دیگه‌ای که میخواد بخوره حاوی قند اضافه هست پرهیز کنه. حتی مواد نشاسته‌ای میتونن در بدن تبدیل به قند بشن، پس بنابراین میزان اونها رو باید کنترل کنه. حالا اگر یه وقت در آزمایشات میزان قند خون ناشتا از اون رنج که ما مد نظرمونه بیشتر بود، نیاز به آزمایش‌های تکمیلی وجود داره که ببینیم که آیا اون قند خون مخفی در بدن اون خانم هست یا اینکه نه، و حالا چه راهکارهایی رو بهش پیشنهاد کنیم.
بله مرسی. ورزش توی این دوران چطوره؟ میتونی که به بهبود حال مادر کمک کنه؟
بله، یکی از چیزهای خوبی که حتی میتونه به یک خانم کمک کنه، حتی مثلا یک خانمی که کمردرد داره، ورزش‌های کششی خیلی میتونه بهش کمک کنه برای اینکه مفاصل و عضلاتش رو قوی کنه و اون احساس درد درش کمتر بشه. پیاده روی یکی از چیزهای خیلی خوبی هستش که اون خانم میتونه انجام بده، ورزش‌های سبک و هوازی، راه رفتن در آب، چیزایی هستش که براش مفیده. ولی تمام اینها باید در صورتی باشه که اون خانم یک شرایط بارداری خوب و ایده‌آلی داشته باشه و در خطر تهدید به سقط که حالا توی قسمت‌های دیگه در موردش صحبت می‌کنیم یا حالا قبلاً هم صحبت کردیم که چه علائمی می‌تونه داشته باشه، یا اینکه وضعیت جفت در وضعیت مناسبی قرار داشته باشه. اگر همه اینها اوکی باشه هیچ ورزش ایرادی نداره، ورزشی که گفتم ایرادی نداره. حالا یه سری ورزش‌ها هستش که حالا علاوه بر اینکه تحرک زیادی داره، احتمال صدمه رسیدن به مادر زیاده، مثل ورزش‌های مثلا که وسیله استفاده میشه یا توپ استفاده میشه و خطر برخورد مثلا چیزی رو با مادر داره، خب اینا که خب قطعا توصیه نمیشه.
بعد از سفر تا این دوران چجوری، مجاز هست یا نه؟
خیلی خانوما در مورد سفر در دوران بارداری میپرسن. باید بگم که در کل از نظر علمی سفر فقط در ماه آخر بارداری ممنوعه و در بقیه دوران بارداری اگر مادر هیچ مشکلی نداشته باشه، کامل وضعیت جنین جفت همه چی اوکی باشه، تهدید به سقط نباشه، ممنوعیتی نداره. ولی در کل باید بگم که خانم ها توی این سن بارداری حالتهای خستگی، تهوع و استفراغ و اینکه بی‌حوصلگی رو تجربه میکنن، پس طبیعتا این رو باید مد نظر قرار بدن و با خودشون بسنجن که آیا به هر حال این سفر اصلا کلا میتونه برشون مناسب باشه یا خیر.
این علائم خستگی و تهوع تا کی با مادرها هست؟
معمولا گفتم که تو این سه ماه اول، تو این از زمانی که بارداری اتفاق میفته تا سن 12 هفتگی، این میزان از اتفاقات، یعنی چون ما یک افزایش میزان هورمون ها رو تو بدن مادر داریم، این حالت ها بیشتره و کم کم دیگه رفته رفته بعد از گذروندن سه ماه اول کمتر میشه. ولی خب تا 12 هفته معمولا این علائم رو دارن و اوجش هم معمولا تو همین مثلا هفته های 7 هفته و 8 هفته
پس ایشالله بعد 12 هفته تموم میشه این علائم.
البته علامتی مثل تهوع اینا ممکنه تا 20 هفته هم با یه خانم باردار باشه، ولی خب معمولا ما اون زمان اوجش رو میگیم که معمولا ممکنه که تا این هفته قطعا ادامه داره، حالا دیگه به بعدش تو هر خانمی متفاوته.
بله. رفتن به دندون پزشکی چی؟ خطرناک ممکنه باشه؟
بله، اینم سوالیه که خیلی از خانوما، خیلی از شما داشتین که آیا ما دندون پزشکی بریم یا نریم. خیلی خانوما دندونی که دارن که آسیب دیده است در دهن خودشون نگه میدارن از ترس اینکه مبادا یه اتفاقی براشون بیفته یا مثلا برای جنین صدمه برسونن که برن به دندون پزشکی. ولی باید بگم که اولا اینکه ما قبل از اینکه یه خانومی تصمیم به بارداری بگیره، اگه وقتی میاد با ما مشاوره میکنه، حتما بهش توصیه میکنیم که یه سری اقداماتی رو انجام بده. یکی از کارهایی که بهش میگیم که حتما انجام بده این که حتما دندون پزشکی بره و دندونهای خودش رو چک کنه، از نظر اینکه دندونی اگه که نیاز به ترمیم داشته باشه این کار رو قبل از بارداری انجام بده. حالا این کار نشده یا اگه شده دوباره در طی بارداری به حال به خاطر اون شرایطی که مادر داره ممکنه که اون حالت تشدید بشه، باید بگم که هیچ اشکالی نداره اگر که خانم های باردار در این زمان اقدامات دندون پزشکی براشون انجام بشه. فقط عکس رادیولوژی بهتره که گرفته نشه، برای اینکه میخوان دندون اون خانم رو ترمیم کنن عکس رادیولوژی گرفته نشه، ولی ترمیمش ایراد نداره، چه بسا که وجود یک دندون خراب در دهان یک خانم میتونه باعث آزاد شدن باکتری ها به داخل خون اون خانم بشه و حتی باعث ایجاد صدمه به بارداریش، ایجاد زایمان زودرس و اینکه مجبور بشه که از مسکن ها و داروهایی استفاده کنه که اجباراً به خاطر درد شدید داره استفاده میکنه و ما خیلی دوست نداریم اون داروها رو استفاده بکنه. پس بنابراین بهتره که با دندون پزشک مراجعه کنن و اقدامات لازم رو به نحوی که گفتم انجام بدن.
بله. خب دکتر، کاربران سوال پرسیده بودن که یه سری از مادرها ممکنه تا هفته 5 مثلا متوجه نشن که بار دارن. آیا این تاخیر در فهمیدن ممکنه که خطرناک باشه یا بعدش که متوجه شدن ممکنه که یعنی احتیاج هست که آزمایش ها و چکاپ هایی بدن بعدش؟
ببینید، اکثر خانم ها البته بارداری خودشون متوجه میشن، معمولا متوجه نشدن بیشتر در مورد خانم های اتفاق میفته که به صورت ناخواسته باردار میشن، یعنی که در اوایل بارداری علائمی رو مثل ملک بینی اینها یا یک چند روز خونریزی خفیف تجربه میکنن و اون رو به جای پریودشون حساب میکنن. در مورد اینکه حالا اگه از الان این اتفاق افتاده جای نگرانی نیست، میتونن بیان پیش پزشکشون سن بارداریشون رو محاسبه کنن و اینکه ببینن که خب از الان چه مکمل هایی رو استفاده کنن، چه آزمایشاتی رو لازم بدن. اگه که در طی این دوره یک کار های ریسک و پرخطری انجام شده در مورد اینکه حالا در مورد اینکه واقعا حالا چه کاری بوده، چه کاری انجام شده، چه دارویی خورده شده در موردش صحبت بشه و اینکه تستای سلامت جنین هستش که براشون انجام بشه و اینها رو بذارن توی یک برنامه درمانی و توی شهرحال و پروندهشون اینا ثبت بشه و اقدامات لازم براشون انجام بشه.
بله، مرسی. سوالای هفته 5 ما تموم شد. اگر خودتون نکته ای دارید که اضافه کنید ممنون میشم.
یک نکته ای که هست که خب همیشه سوال برای خانوما، میگن خب شما همیشه راجع به مواد غذایی نمیدونم اینا خب صحبت میکنیم، قبلا هم کردیم، چه کارهای دیگه ای هستش که مثلا ما نمیدونیم و باید در دوره بارداری انجام ندیم؟ بله، مواد غذایی رو قبلا صحبت کردیم، گفتیم مثلا گوشت نپخته، مرغ نپخته، تخم مرغ خام، اینها میتونن حامل باکتری باشن، استفاده نکنید. ماهی خب خوبه به خاطر امگا 3 که داره، به خاطر ترکیبات اسیدهای چرب غیر اشباعی که داره و توی سیستم جنین، تکامل جنین تاثیر خوبی داره، عالیه، ولی از ماهی ها و محصولات دریایی که حاوی باکتری هستن یا اینکه حاوی جیوه هستن، ماهیایی که ما میدونیم مثلا ممکنه که جیوه درشون بیشتر باشه مثل کوسه ماهی یا هر چیز دیگه و یا مطمئن نباشه، اینها رو استفاده نکنن چون که ضررش بیشتر از فایده ای هستش که داره. یا اینکه مثلا از لبنیات، ما توصیه میکنیم مثلا لبنیات، شیر، اینها استفاده بشه، ولی تمام اینها وقتی مجازه که پاستوریزه باشه و به اون خانم صدمه نرسونه. یا اینکه مثلا غیر از این مواد غذایی که خب قبلا هم در موردش صحبت کردیم، موارد دیگه هم هست، مثلا اگه که یه وقت گربه در خونه دارن دیگه باید از اون دوری کنن و اون رو کنار بذارن، یا اینکه از سونا، جکوزی، حمام آب خیلی داغ در این 3 ماه اول بارداری بهتره که پرهیز کنن، کفش‌های مناسب بپوشن، علاوه بر اینکه حالا آسیبی که در مورد کمردرد و اینا قبلا در موردش صحبت کردیم، کفش‌های نامناسب خب باعث زمین خوردن یک خانوم و آسیب رسیدن به یک خانوم میشه. سعی کنن در استفاده از موبایل و هر چیزی که ماکروفر و هر چیزی که امواج تولید میکنه یا کم کنن یا پرهیز کنن، مثلا موبایلشون رو توی جیبشون نذارن، یا اینکه سعی کنن که استفاده بیمورد و بیرویه از اون نداشته باشن، یا اینکه مثلا در از معرض ماکروفر و اینا فاصله خودشون رو حفظ کنن. اینا چیزای دیگه ای هستش که حالا الان به ذهنم رسید و بهتره که خانمای باردار در این دوره رعایت کنن.
فراموش نکنید مجموعه حال هر لحظه که شما بخواید کنارتونه. برای دیدن ویدیوهای ما لطفاً کانال منو سابسکرایب کنید. اگر سوالی دارین حتما برای ما کامنت کنید تا پزشکای ما بتونن پاسخگوی شما باشن. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.